الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تفصیلی که مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه قدس سره ذکر می‌فرمایند، تقریبا اکثر واجبات تخییریه رجوع به واجبات تعیینیه می کند و تخییر بین دو طرف به عنوان تخییر عقلی مطرح می شود که در تخییرات عقلیه دیگه اصطلاحاً واجب تخییری اطلاق نمی شود. عرض کردیم که اولا این مبنایی که ایشون ذکر کردند قابل مناقشه است، لکن این چون یک بحث فلسفی عمیقی هست باید در جای خودش بحث بشه و ما هم روی فرض ثبوت این قاعده و تسلم این قاعده فعلا بحث میکنیم که همونطوری که الواحد و لا یصدر منه الا الواحد تمامه، الواحد لا یصدر الا من الواحد هم فرضاً تمامه. قبول میکنیم این معنا رو، لکن بحث و عمده اشکال و سوال از ایشون در این رابطه است. خوب دقت بفرمایید که در این فرضی که شما ذکر میکنید که اگر مولا لهو قرزون واحد و میبیند که دو راه و دو شی مؤثر در حصول این غرض و نقش دارند در تحقق این غرض و از طرفی هم روی قاعده شما اگر دو شی در حصول یک اثری و در ترتب یک اثری نقش داشته باشند باید بینشون قدر جامعی وجود داشته باشه، قدر مشترکی وجود داشته باشه که اون قدر مشترک چون واحده تأثیر در حصول غرض واحد بکنه و الواحد لا یصدر الا من الواحد درست بشود. همه اینها درست، اما بحث این است که آیا در چنین شرایطی و در چنین موقعیتی ما مجبوریم که مسئله رو از وجوب تخییری و از تخییر شرعی منصرف بکنیم و مسئله رو روی تخییر عقلی و واجب تعیینی پیاده بکنیم؟ به عبارت روشن‌تر، دقت در کلام مرحوم محقق خراسانی اقتضا می کند که با اینکه ظاهر ادله شرعیه و ظاهر مفاد الفاظ و ظواهر جمل این است که در این قسم اول مسئله به عنوان واجب تخییری مطرحه، به عنوان تخییر شرعی مطرحه، لکن نه ما مجبوریم که مسئله رو ارجاع بکنیم به یک واجب تعیینی و تخییر بین این دو طرف رو به صورت تخییر عقلی مطرح بکنیم. تمام سوال از ایشون اینه که با فرض تسلم همه مقدماتی که شما ذکر کردید، چه جبری در کاره، چه ضرورتی در کاره که ما واجب تخییری رو از مقتضای ظاهر ادله لفظیه منحرف بکنیم؟ در بعضی از موارد یک قرینه عقلیه وجود داره که ما روی لحاظ اون قرینه عقلیه باید تصرف در ظاهر بکنیم، ولو اینکه این ظاهر ظاهر الکتاب باشه، مثل آیه شریفه و جاء ربک که مجیء را نسبت به پروردگار می دهد، در حالی که ادله قاطعه قائم شده است بر اینکه مجیء در رابطه با جسم، در رابطه با تحرک جسم، و خداوند تبارک و تعالی منزه از این مسائل، لذا وجود این قرینه عقلیه سبب می شود که ما در این ظاهر تصرف بکنیم. مثلا بگیم مقصود از جا ربک یعنی جا امر ربک، با اینکه برخلاف ظاهرم هست، لکن وجود یک حکم عقلی قطعی ما رو الزام میکنه به اینکه تصرف در ظاهر بکنیم. آیا در ما نحن فیه هم یه همچه مسئله وجود داره؟ مثلا در باب خصال صلاس، در کفاره افطار در ماه رمضان، که انسان مثلا مخیر است بین اتق رقبه و صیام 60 یوما و اطعام 60 مسکینا، خب به حسب ظاهر ادله شرعیه مسئله وجوب تخییری مطرحه. حالا شما این بیانی رو که می فرمایید اگر ما 3 چیز داشته باشیم، مثل همین مورد، و اینها مؤثره در حصول یک غرض باشند، روی اون قاعده الواحد کشف میکنیم که بین اینها یک قدر جامعی وجود داره و اون قدر جامع مؤثر در حصول قرضه. و میگیم همه رو قبول داریم، حالا اگر بین اینها چنین قدر جامعی بود و اون قدر جامع مؤثر در حصول قرض بود، چه ضرورتی داره که ما وجوب را از تخییر شرعی و از مقتضای ظاهر دلیل منحرف بکنیم و منصرف بکنیم و بگوییم الا و لابد باید ملتزم بشیم به اینکه واجب اون قدر جامعه و تخییر بین این سه چیز هم تخییر عقلیه؟ آیا ضرورتی در کار، اجباری در کار؟ یعنی به مولا ما میتونیم اعتراض بکنیم، بگیم ایها المولا چرا سه چیز رو به نحوه واجب تخییری واجب کردی؟ مگر تو نمیدونی که بین اینها قدر جامعه؟ و اگر قدر جامعه نباشه امکان نداره که سه شیء متغایر در حصول یک اثر و یک غرض نقش داشته باشه. خب مولا میگه چرا؟ ولی چه منافاتی داره، چه ملازمه ای در کاره که اگر سه چیز با قدر جامعشون مؤثر در حصول یک قرضی بودند، من مجبور باشم که وجوب را به نحو وجوب تعیینی متعلق به اون قدر جامع بکنم و تخییر بین این سه شی و این سه طریق تخییر عقلی باشه؟ نه، در عین اینکه این سه چیز با قدر جامعشون نقش در حصول اون قرض واحد دارن، من اینها رو به نحوه واجب تخییری شرعی واجب می کنم، مخصوصا با توجه به یک نکته که ما یعنی مکلفین آشنای به اطراف واجب تخییری هم نیستند. ما چه میدونیم که در کفاره افطار ماه رمضان سه چیز، اونم سه چیزی که هیچ سنخیت ظاهری با هم نداره، مسئله اتق رقبه کجا؟ مسئله صوم ستین یومن کجا؟ مسئله اطعام ستین مسکینن؟ اینا هر کدامشون یک موضوعی هستند که به حسب ظاهر هیچ ارتباط به دیگری نداره. اون وقت اینجا سوال میشه در حقیقت که مولای بیچاره اینجا چه کار بکنه؟ از شمای مرحومای آخون میپرسیم مولا چه کنه اینجا؟ شما که نمیدونید که این سه چیز قدر جامعه داره، شما که نمیدونید این سه چیز هر کدامش مؤثره در حصول غرض مولاست. یک غرضم بیشتر نداره، سه تا راه داره، راهی هم هست که عقل من و شما به این راه ها نمیرسه. خود مولام میگه هیچ جز غرض واحد مطرح نیست و من مولای عالم به واقعیات و محیط به واقعیات میدونم که این سه چیز یک قدر جامعی بینشون وجود داره و به واسطه اون قدر جامع تأثیر در حصول غرض من میکنه. آیا مولا در اینجا به نظر شما چه راهی داره؟ حالا قطع نظر از این که اجبار نداره، مثل این که اجبار داره که به صورت واجب تخییری مطرح بکنه، برای اینکه اگر بخواهد به غیر عنوان واجب تخییری مسئله رو در اینجا مطرح بکنه، به نظر شما چجوری مولا بیان بکنه حکم خودش را؟ چه راهی برای بیان حکم داره؟ در اون مواردی که تخییر عقلی هست، اونا نیاز به بیان مولا نداره. مولا میگه از ظهر تا غروب باید یک نماز ظهر و عصری خوانده بشود. خب از توسعه زمانیش تخییر عقلی بین زمانهای مختلف استفاده میشه و از عدم تقیید به مکان معین تخییر عقلی بین مکانها استفاده میشه که میخوای تو خانه بخوان، تو مدرسه نماز بخوان، تو خانه دوست و همسایه نماز بخوان، اینا را عقل پی میبره. اما در مسئله واجب تخییری در مثل کفاره افطار در ماه رمضان، با تسلم همه مسائلی که مرحوم های آخوند روش تکیه کردن، اولا سوال اینه چه اجباری داره مولا که مسئله رو به صورت واجب تعیینی مطرح بکنه و بعد تخییر عقلی باشه، و ثانیاً بالاتر چجوری مولا در اینجا مسئله رو برای من و شما بیان بکنه؟ آیا راهی غیر از این داره که بیاید بگوید من افطره بی شهر رمضان متعمدن یجب علیه، یا این که عتق بکند رقبه ای را و یا روزه بگیرد ستین یومن و یا اطعام بکند ستین مسکینن؟ پس در حقیقت اشکال به مرعومای آخوند اینه که ما در موارد دیگر که به واسطه یک قرینه عقلیه ظهور در دلالات لفظیه و ظواهر ادله لفظیه می کنیم، جبر عقلی ما رو وادار می کند، ضرورت عقلی ما رو وادار می کنه که با اینکه کتاب الله، با اینکه ظواهر کتاب حجته، اما وجود یک قرینه عقلیه ما رو الزام میکنه به اینکه در ظاهر کتاب الله تصرف بکنیم و بگیم این ظاهر لیس به مرادن لله تعالی، اما در ما نحن فی با اینکه ظاهر ادله شرعیه وجوب تخییریه، آیا این مسائلی که شما ملتزم شدید یه همچه اجبار و ضرورتی رو به وجود میاره که ما ادله لفظیه رو از ظاهر خودش دست برداریم و تازه اگر دست برداشتیم راه بیان مولا چجوری میشه؟ مولا چجوری اینجا مسئله خودش رو برای مکلفین مطرح بکنه؟ جز از طریق واجب تخییری آیا راه دیگری برای تبیین از نظر مولا وجود داره؟ ظاهر این است که راهی وجود نداره، بلکه همون به نحو واجب تخییری باید مسئله مطرح بشود. پس این که مرحوم آقای آخون اکثر واجبات تخییریه رو از دائره واجب تخییری خارج کرده، تا حالا به این نتیجه رسیدیم که این تفصیل لیس به صحیحه. همه واجبات تخییریه یک نواختن، چه اونجایی که مولا غرض واحد داشته باشه و قدر جامع مؤثر در این غرض باشه، و چه اونجایی که مولا دو غرض متضاد و غیر قابل اجتماع داشته باشه، از نظر ارتباط به واجب تخییری هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. حالا که فرقی وجود نداشت، حالا بر میگردیم به اصل مسئله واجب تخییری. در اصل مسئله واجب تخییری اینجا یک شبهه وجود داره و اون شبهه استحاله است. اصلا واجب تخییری ربما یقال به انه محال و مستحیل، بین مواردش هم فرق نمی کنه، بین این دو صورتی هم که مرحوم آقای آخون قائل به تفصیل شدن اصلا فرق نمی کنه. اصلا واجب تخییری محاله و شاید علت اون اقوال دیگری غیر از قول اول که بعضی ها می گفتن المعین و اندالله واجبه، بعضی ها می گفتن احد و هما لا به اینه واجبه، که در اون هم دو احتمال بود، لا احد و هما لا به اینه مفهومی یا احدهما لا بعینه مصداقی. بعضی هم میگفتند ما یختاره المکلف اتصاف به وجوب داره. علت این اقوال مختلفه لعل همین باشه که واجب تخییری به این صورتی که اینها تصویر کردند و فکر می کردند این به نظرشون محال بوده و برای تخلص از استحاله این راه‌های مختلف رو به حسب نظرهای مختلف پیدا کردند. حالا شبهه استحالش عبارت از چیه؟ شبهه استحاله به این کیفیت گفتن که در مسئله بس و وجوب که اصطلاحاً ما ازش تعبیر میکنیم به اراده تشریعیه، در خصوصیات اراده بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه فرقی وجود نداره، منتها در اراده تکوینیه مرید و صاحب اراده ارادهش تعلق میگیره به این که عمل را بالمباشره انجام بدهد، اما در اراده تشریعیه ارادهش تعلق میگیره به این که به دست عبد از طریق امر و از طریق فرمان و از طریق بس تحقق پیدا بکنه. در حقیقت در اراده تشریعیه اراده متعلق به بس، اراده متعلق به صدور فرمان، در اراده تکوینیه اراده متعلق به نفس انجام عمل من صاحب الاراده است. اول گفتن ما مسئله رو در اراده تکوینیه بررسی بکنیم، بعد بیایم سراغ اراده تشریعیه. در اراده تکوینیه و همینطور نظائر اراده تکوینیه، نظائر اراده تکوینیه چیه؟ نظائرش عبارت از اون صفات نفسانیه است که ضمن اینکه یک صفت نفسانیه است ذات الاضافه هم است، هم خصوصیت این معنا درش هست که انه موطنه و محله النفس الانسانی، و خصوصیت دومش این است که ذات الاضافه است و ارتباطی به یک شیء سوم داره، یعنی غیر از صاحب نفس و غیر از خود نفس که محل این صفته، یک اضافه هم به یک مسئله سوم داره. مثل علم میمونه، علم خودش یک صفت نفسانیه است که این صفت نفسانیه عالم داره، یعنی صاحب هذه الصفه، اما این مسئله رو تمام نمی کنه، بلکه علم ذات الاضافه است و اضافه به یک مطلب دیگری داره به نام معلوم، که نمی شود علم بدون معلوم تحقق پیدا بکنه. شود تحقق پیدا بکنه کسی بیاد بگه من علم دارم، اما بپرسیم به چی شما علم دارید، در جواب بگه ضرورتی نداره که علم من متعلق به شیئی شده باشه، این حرف غیر صحیحه. در باب اراده مسئله اینطوره، اراده هم مرید لازم داره و هم مراد لازم داره. اراده باید تعلق به مراد بگیره و اضافه به مراد داشته باشه. اون وقت خصوصیت این امور ذات الاضافه این چنینی این است که تشخص اونها و تعین اونها بستگی به تشخص اون طرف اضافه دارد، بستگی به تعین اون طرف اضافه داره. لذا در مباحث گذشته هم به مناسباتی ما این مسئله رو مطرح می کردیم، مخصوصا در باب واجب معلق که بعضی ها قائل به استحاله شده بودند، اونجا هم مباحث اراده مطرح بود و عرض می کردیم که تشخص اراده به واسطه مراده، یعنی این اراده وقتی که ما میگیم هذه الاراده، این هاضیتش برای خاطر این است که مراد مشخص داره، مراد معین داره. شما وقتی که ارادتون تعلق میگیره به شرکت در بحث، چون مراد شما که عبارت از شرکت در بحث تشخص و تعین داره، اراده شما هم طبعاً لتشخص المراد اون هم تعین و تشخص پیدا میکنه. خب اینا درست شد. حالا قائل به این شبهه اینطور میگه، میگوید که آیا در تکوینیات، حالا کاری به واجبات تخییریه نداشته باشید، آیا در تکوینیات می شود اراده انسان به یک شیء مبهم تعلق بگیره؟ از این بپرسن شما اراده داری؟ میگه بله. مراد شما چیه؟ میگه نمیدونم، مرادم مبهمه، مرادم غیر مشخصه. آیا این یه امر معقولی هست که با تحقق اراده لکن مراد مبهم باشه؟ مثل اینکه شما بگید که من نمیدونم اراده من یا به این متعلق شده یا به اون متعلق شده، به نحو ابهام یک مسئله‌ای در اینجا مطرحه. آیا در اراده های تکوینیه یه همچه معنایی قابل تعقل هست؟ خب پیداست وقتی که این شبهه رو به این صورت مطرح می کنیم، شما فوری ذهنتون منتقل میشه به این که پس در علم اجمالی که این همه ما روش بحث می کنیم و در مقابل علم تفصیلی، یک علم اجمالی وجود داره. مثل این که علم اجمالی داریم که احد و هازین المایعین خمرون. خب چه فرق می کند بین علم اجمالی و بین تعلق اراده تکوینیه به یک امر مبهمی، بین اینها چه فرق میکنه؟ به حسب بادی نظر مسئله همین طوریست که تو ذهن شما میاد، لکن یک دقتی اگر بکنید در مسئله علم اجمالی، واقعیت این طوره. اول شما علم تفصیلیشو در نظر بگیرید، بعد علم اجمالی رو که باش مقایسه کردیم میفهمید که معنای علم اجمالی تردید در معلوم نیست، ابهام در معلوم نیست. در علم تفصیلی وقتی که شما یقین میکنید به ان هاذا الماء خمرون، خوب دقت بفرمایید این رو، وقتی که یقین میکنید به ان هاذا الماء خمرون، شما در حقیقت دو تا علم دارید. یک علم دارید به یک مطلب کلی و یک علم هم دارید به تطبیق اون مطلب کلی. شما وقتی علم پیدا می کنید به ان هاذا الماء خمرون، که ان مثل یک صغرا و کبرایی در کاره، علم دارید به ان الخمر هنا موجودون و ذالک الخمر الموجود هو هاذا الماء، در علم تفصیلی مسئله اینطوره. اما در علم اجمالی شما اونی رو که میدانید درش ابهامی نیست، منتها همه چیز رو نمیدانید. اونی رو که علم بهش تعلق گرفته، این هیچ گونه ابهامی درش نیست. علم شما به چی تعلق گرفته؟ وقتی شما علم اجمالی دارید به ان احد هازین المایعین خمرون، شما یقین دارید و به اصطلاح عرفی قسم حضرت عباس میخورید که والله ان الخمر ها هنا موجودون، نسبت به این هیچ ابهامی نداره. منتها در مقام تطبیق که کدام یکی از این دو مایه خمره، این رو اصلا علم بهش ندارید. مگر کسی که عالمه به یک مسئله ای شد باید به جمیع جوانب و جمیع خصوصیاتش عالم باشه. گاهی انسان به یک گوشه و به یک بعد یک مسئله ای علم داره، اما بعد دیگرش برای اون مجهوله. شمایی که علم اجمالی دارید که احد و هذین المایعین خمرون، شما در حقیقت علم دارید و جهل دارید. علمتون معلومش مشخصه، جهلتونم مجهولش مشخصه. اونی رو که علم دارید وجود الخمر هاهناس، هیچ نقطه ابهامی در این وجود نداره و شما قسمم میخورید روی این عنوان. اما در تطبیقش بر این مایعین شما اینجا دیگه جاهل هستید. پس در حقیقت قضیه معلومه شما وجود الخمر فل بین، قضیه مجهوله شما تطبیق الخمر بر این عناینه. آیا عنا طرف راست خمره یا عنا طرف چپ خمره؟ پس شما در علم اجمالی، علم اجمالیتون به مبهم متعلق نشده. علم اجمالیتون اونجام تشخص علم به معلومه، منتها دایره معلومتون محدوده. در علم تفصیلی در حقیقت شما دو تا علم دارید، اما در علم اجمالی علم دارید. اما اون علمی رو که دارید دیگه در متعلقش و در طرف اضافهش هیچ ابهامی وجود نداره. اما در باب اراده تکوینیه شما چجوری میتونید تصور بکنید که بگید من اراده کردم اما مرادم نمیدونم اینه یا اون، و تصادفاً در واجبات تخییریم با کلمه او معمولاً تعبیر میشه این یا او؟ خب این یا او در اراده تکوینیه که حالا فعلا محل بحث ما هست، شما میتونید تصور بکنید بگید من اراده دارم، تشخص ارادم به مراده، لکن مراد من معلوم نیست اینه یا اونه. این امر محاله، این امر مستحیله. اگر در اراده تکوینیه شما این معنا رو پذیرفتید، اراده تشریعیم در این قبیل و امثال این قبیل از مسائل همون حکم اراده تکوینیه رو داره و در نتیجه روی این شبهه واجب تخییری یکون و محالا، برای اینکه لازمش این است که اراده تحقق پیدا بکنه لکن مراد مشخص نداشته باشه، در حالی که تشخص اراده به تشخص مراد خواهد بود و مسئله علم اجمالی رو هم کسی خیال نکنه که مثل ما نحن فیه. این یک شبهه قوی محکمی است در باب واجب تخییری، تا ببینیم چجوری باید از این شبهه جواب داده بشه ان شاء الله.